یمامه که او هم کاهنه بود نامه نوشت که باید در خاموش کردن این نور به هر مکر و خدعه متمسک شد. زرقا با آرایشگر حضرت آمنه به نام تکنا آشنا بود. روزی تکنا را دید و گفت: چرا ناراحت هستی؟ او هم جریان تولد مولودی را تعریف کرد که باعث شکستن بت‌ها و ذلیل شدن کاهنان می شود. پس زرقا کیسه زری را به تکنا نشان داد که اگر در این کار کمک کنی این کیسه از آن توست. او هم قبول کرد. به حیله زرقا بنا شد تکنا روزی برای آرایشگری نزد آمنه برود و وسط کار با کارد زهرالود به پهلوی او بزند که مادر و فرزند بمیرند. از آن طرف هم زرقا همه بنی هاشم را آن روز موعود دعوت کند تا تکنا آن کار را تنهایی و بدون مزاحمت انجام دهد. روز موعود فرا رسید. بنی هاشم برای صرف طعام حاضر و تکنا هم در خانه آمنه مشغول آرایشگری شد. وسط کار تکنا خنجر زهرالود را درآورد که بزند. دستی از غیب بر تکنا زد و او به زمین افتاد و چشمش نمی‌دید. فریاد آمنه هم بلند شد و زنان بنی هاشم دور او اجتماع کردند و از واقعه پرسیدند. او جریان را نقل کرد. به تکنا گفتند: چه چیز باعث شد این حیله را انجام دهی؟ گفت: به دستور زرقا انجام دادم، او را بگیرید. پس خود تکنا به درک واصل شد. زرقا هم خود را از مکه به صدمات زیاد به وطن اصلیش یمامه رساند و مکر او هیچ صدمه‌ای به آمنه و حملش نرساند. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگو همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف، برنامه‌ای که با مباحث اخلاقی در خدمت شماست. استاد محمد حسن الهی در این مجموعه برنامه‌ها به ما کمک می‌کنند با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام بتونیم ان شاء الله فضائل زندگی خودمون رو بیشتر کنیم و اگر رذیله‌ای و آفتی در زندگیمون هم هست اون رو برطرفش بکنیم. تو چند برنامه گذشته موضوع اصلی که با هم دیگه صحبت کردیم فریبکاری بود، خدعه بود، مکر بود. گفتیم که از لسان اهل بیت علیهم السلام استاد برای ما اینطور بیان کردن که آدم فریبکار شیطانی که در قالب انسان قرار گرفته. خیلی باید مراقب باشیم. اگر فریب در جامعه اتفاق افتاد، اون جامعه میره به سمت خرابی، اون جامعه میره به سمت هلاکت. جامعه امام زمانی جامعه‌ای که عاری از فریب و نیرنگ باشه. یکی از نکات مهمی که بیان شد تو برنامه‌های قبل این بود که انسان مؤمن زرنگ هست، خوشفهم هست، خوشفکر هست، اما فریبکار نیست، اهل خدعه و نیرنگ نیست. چی میشد که زفریب اتفاق میافتاد؟ چی میشد که نیرنگ اتفاق میافتاد؟ استاد دو تا دلیل رو بیان کرده. یکی تمایلات نفسانی که در وجود هر فرد هست، او رو میبره به سمت فریب. یکی هم نبود تربیت دینی در یک جامعه باعث میشه که افراد برن به سمت فریبکاری. مراقب باشیم این رذیله خیلی بد ما رو از امام زمانمون دور نکنه، از زندگی خوب دورمون نکنه. میخوایم در خصوص فریب با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. منتها اجازه بفرمایید من ابتدا سلام عرض بکنم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
علیکم السلام. استاد اگه اجازه بفرمایید من این سوالی که خیلی ذهن خودم رو درگیر کرده و احساس میکنم شنوندگانمون هم یادا درگیر شده باشن با این سوال عرض بکنم از شما. ما در مذمت فریب و مکر و نیرنگ خیلی گفتیم، شما روایت مختلفی رو بیان کردید، کاملا واکاوی کردید این موضوع رو و ما حاصل به اینجا رسیدیم که انسان مؤمن زرنگ هست ولی فریبکار نیست. این که اینقدر مذمومه، این فریبی که اینقدر مذمومه، این مکری که اینقدر بده، ما چرا توی قرآن خطابی که خدای تبارک و تعالی برای خودشون دارن یه جای خدا خودش رو خیر الماکرین معرفی میکنه؟ این دوتا رو چجوری جمعش بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال خوبیه. حالا من قبل از این روایت کمک میکنه یه مقدار نزدیک بشیم ما. ببینید امیرالمومنین میفرماید لولا، اگر نبود ان المکره و الخدیعته فی النار، اگر نبود که مکر کننده خود اکار تو آتشه تو جهنمه، لکنتو امکر العرب، هر آینه من مکارترین مردم عرب بودم. اگر نبود که خدا معلوم کرده مکار، اگر خدا نمیگفت من مکار رو میبرم تو آتش، مکر رو باید میومد از من یاد میگرفتید، مکر پیش من بود.
تعبیر عجیبیه.
یه رو باید دیگه باز هست، این که شبیهونه لولا ان المکر والخدیعه فی النار لکنت امکر الناس، اینم یه تعبیره. یه جای دیگه داره که رسول خدا داره میفرماید ان المکر والخدیعه والخیانه فی النار لکنت امکر العرب، اگه اینجور نبود منم، این پیغمبرم میگه. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید ما اینو داریم میگیم که اون زرنگی ها، دانایی ها، هوشیاری ها که در وجود آدم ها هست، این اگه کنترل شده نبود آدم رو سوق میده به مکر. ببینید الان مثلا بنده دارم رانندگی میکنم دیگه، رانندگی با 120 سرعت مطمئن دارم تو اتوبان میرم، تو وجود من یه حالتی پیدا میشه میکنم اینو 160، یه هیجانی، یه سرکشی میاد کنترل نشده. پس این استعداد من دارم دیگه، من میتونم 120 بکنم 160، ماشینم بروه، جاده هم به من اجازه میده من میرم. پس این در اختیار من شد. یه اتفاقی افتاد اینجا، اون منو کشون به اینجا. پس من علمشو دارم، امیرالمومنینم، میتونم راحت کلک بزنم، شما هم نفهمی. مگر موسی عصاشو ننداخت، مکر دیگه،
درسته،
تمام اونا رو خورد. اونا چی فکر میکردن؟ اونا پیش خودشو فکر میکردن که بهترین مکر و بالاترین مکر رو آوردن، ولی دیدن که نه بابا اینجوری نیست. پس زمینه مکر چیز پیچیده ای نیست. آدم های زرنگ همه که ما اول بحثمون گفتیم اینه که آفت زرنگیه،
مکر آفت زرنگیه،
درست شد. خب حالا خدا که میگه که من ماکرم چیه؟ خدا که اهل مکر نیست، احتیاج نداره. مکر خدا اینه که خدا اسبابی رو که موفقیت این آدمه تو مکاری ازش میگیره. ببینید شما نمرود رو از نمرود بودن میندازه با یه پشه، حالا میبره مکرون آیه نمرود، میبرون مکر. پس خدا اینجوری ماکره، یعنی اسبابی که فراهم شده شما میخوای کلک بزنی فرعون دیگه، خدا هم کلک میزنه به فرعون. چجوری کلک میزنه؟ موسی داره میره به طرف دریا، دریا شکاف برمیداره، قبوله؟
بله.
تا نصفه میره موسی، فرعونیان میره، اونا خارج میشن از اون ور، مکر خدا اینا رو میگیره. یعنی دیگه موفقیتی برای فرعون خدا قائل،
همشون که وارد میشن آب برد.
خدا قائل نیست دیگه، اسباب میشه بر علیه فرعون، مکر خدا اینه، نه که خدا علیه کلکه.
یعنی اسباب موفقیت مکر رو ازش در
میگیره، ازش
همون فهمشه امام صادق که مکر برمیگرده به خود مکر.
بله، این فکر میکرد مال خودش درنگی، نمیدونست مال خدای خدا بهش مهلت داده. آه یه دفعه ذهنش دیگه کار نمیکنه. آقای زرنگ یه دفعه دارم ذهنش کار نمیکنه، میاد 20 تا چکو امضا میکنه، اینجوری نمیدونه این آخرین چکیه که تو زندگیش داره میکشه، بعدش اعدامه، یا همون چکاییه که داره میبردش به سمت اعدام. خدا بر میداره اسباب موفقیت این رو با کلک. تموش.
این با همون کلک خودش.
خودش. برای خدا ماکره. کلک ها رو.
دست روی دست.
بر میداره. بابا این قدرتت مال خدا بود دیگه. دست بردار. این خطرناکترین حالته توی یک انسان که فکر میکنه که مستقلن داره یک کاری میکنه. آقا مدداهی میگیره، میبینه یه مدداهی امسان میگیره، میشه آقای فلانی. آقا میگیره مال تو نیست، یه جریان ده، این نفر دعا کرده برات، فلان کار اقتصادی میگیره، اینو به خودت نگیر، نگو من طغیان، نه سرت بنداز پایین انگار ناموفقی. من تعبیرم اینه، به بعضی از رفقا گفتم، گفتم اگر روزی شما رفتی حرم امام رضا، شب بی اونجا بودی تا صبح، حال خوبی به امام رضا بهت داد، خیلی اصلا با نورانیت داشتی میامدی بیرون، خودتو گناهکارترین آدم بدون، بعد بیا بیرون، این بیمه میکنه تو رو تا بیا بیرون بگی من بهترین آدم شدم، بیچارت میکنم. رو خودت حساب باز نکن، بذار خدا رو تو حساب باز کنه. ببینید امام سجاد چی میفرماید، طغیانه از همینجاست، این نیرنگ اینجاست. امام سجاد میفرماید خدایا هر چقدر منو بالا میبری پیش خودت، تو نفسم منو پایین بیار، خوردم کن، هیچی برای خودم حساب باز
نکن،
یه ذره سرکشی، یه ذره، اون یه ذره، من نمیتونم بگم اون یه ذره چقدر کمه، یه ذره سرکشی بره بالا، من اینا رو به حساب خودم فرض کنم موفقیت ها رو، میرم تو هیله، میرم تو کلک، بعدشان میرم طغیان، بعدم میشم سرباز شیطان. میگه به به، چقدر وقت داریم؟
هستش به.
اومد میگه که این داستان خیلی تکان دهنده است، یکی از اولیاء خدا برای من نقل کرد، گفت این آقا تو نجف نماز میخوند، هیچ کس پشت سرش نماز نمیخوند، شیطان ممثل به شکلی آدم، یه جوان، میگه همراه این شد از نماز، اومد بیرون بهش گفتش که فلانی، این آقایی که در این روبرو میاد ها، دیشب این مبلغ پول دزدیده، بهش بگو ببر به سر جاش. آن چه حرفیه؟ گو همین که من گفتم بهت، بهش بگو. اینا میگه به اون، به دست پا میفته، میگه آقا چش من میبرم میذارم، فردا شب میاد یه چیز دیگه بهش میگه، میگه این نمازخونه که داره میاد، بهش بگو این کارا رو دیگه نکن. پس فردا یه چیز میگه، شیطان همش، مسجد شلوغ میشه، قلقله تا دم در، و همین آدمی که چهار نفر پشت سرش نماز میخوندن، قلقله تابستون نجفه، میگه پشت بام پشه بند میدادن میخوابیدن. این جوان گفت آقا اجازه بده من راهم دوره بیام پیش شما بخوابم، میگفت که اومد پیشش خوابید، صدای گریه بچه اومد پشت بام همسایه، بهش گفت ببین من تا حالا که حرفا گیدم درست بوده؟ گفت آره همش درست بوده. گفت این دختره، این بچه که داره گریه، دختره، این بزرگشه همون زنی میشه که امام زمانه میخواد بکشه، این الان خفش کن، شریک باشی در قاتله و به ثواب بزرگ برسی. میگه پیرمرده گفتش که قصاص قبل از جنایت که نمیشه کرد که، الان که کاری نکرده، ما هرچی اصرار کرد، گفت شرم من همچه اجازه نمیده. میگفتش که عدسش ناراحت شد، گفت من از اولم بی خود به تو سرمایه گذاری کردم، باید برم سراغ های محمد علی باب. گفت اومد شیراز، اینو گیر آورد، اینو فریبش داد، به همین راحتی میاد دور من منو شلوغ میکنه. بله یه فضایی درست کرد، من کسی شدم، دست منو میبوسن،
انا رجلو،
بله تعریف میکنن ازم، سیدیام کلیپام همه جا پخش میشه، به به و چهچه باورم میشه. اما اونجا باید میشم سربازش. بعد چی میشه؟ آقای مدایی که تا دیروز هنجرش مدایی میگه، حالا میگه که آقا با موسیقی. مدایی من بدون موسیقی نه، شیطان میاد رفیقش میشه. پس فردا میاد فلان کار بهش یاد میده، معروف شد. حالا میگه الان برو سگار رو رستگی کن، دوباره یه جور دیگه. الان برو فلان جا فلان کار رو بکن، دوباره یه جور دیگه فریبش میده. از اون کار اصلیش
نامید.
کسروی چجوری کسروی شد؟ همینجوری که نشد که. پناه میبریم،
پناه میبریم. یه مطلب دیگه هم استاد من بپرسم، یکی دو دقیقه اگه امکان داره. این داریم روایتی به این مضمون که مراقب باشید بعضی وقتا گرفتار مکر خدا نشید؟
حتما اینجوریه.
خب مال کجاست؟
حتما اینه که شما چطور اومدی با کلک و فلان ای خود کشتی؟ خب اگه الان دیدی خدا یه بستری فراهم کرده، احتمال بده خدا داره کلک بهت میزنه، چون تو دیگه افتادی تو کلک. لیزداد و اسما، ما مهلت ندادیم که این، نه میخواستیم گناهی زد، نه که این چشم و ابروش مشکیه، نه ما میخواستیم اون بلای سنگینه برزیم سرش.
بعضی از نعمتهایی که من فکر میکنم لطف خدا برای منه میتونه
بس... همیشه ببینید شما، همیشه امام خدا رحمتش کنه، امام اینو میفرمود، اگر ما همیشه، من اینو گرفتم یاد گرفتم از ایشون، همیشه نعمتها رو استدراج بدونیم. استدراج یعنی چی؟ یعنی نه بر اساس لیاقت به من دادن، پوست موزه انداختن زیر پا. یه موقعیتی به من دادن، ندادن که من قربم زیاد بشه، نه داره من امتحان میکنه. موقعیت ها نعمت ها رو استدراج ببینیم سالمتر میمونیم. تا بگم نه لیاقت منه، من زحمت کشتم در خونه خدا، خیلی زحمت کشتم. ببینید عاشق عباس قمی چجوری میشه مفاتیحش کنار قرآن هر جا میری. فلان آقا 300 جلد کتاب نوشت، همه رو ریخت درود خونه، بچه هاش ریختن دور، یه دونه از کتاب ها شاب نشد. برای خدا کار کن، برای خدا کار کن. تو روایت داره یه مؤمنی ما داره، یه مؤمن ضعیفه، کاری نمیتونه بکنه، فقط یه لعن برای دشمنان اهل بیت میتونه بفرسته. خدا به ملائکه میگه این یه دونه لعن رو بگیرید تو عالم منتشر کنید، از طرف این همه اونا رو ثواباشو بدید به هم یه نفر. پس اینه خدا امرش اینجوری جلو برده، اونجوری.
خیلی قابل تأمل و قابل اندیشه شد. حواسم بشه هر نعمتی که از جانب خدای تبارک و تعالی به ما میرسه، خیلی وقتها که چرس کنم همیشه باید اینطور حواسم باشه که این نعمت نه به خاطر رتبه من، به خاطر لیاقت من، بلکه میتونه یک ابتلا و آزمایش برای من باشه. اینکه خدا مکاره به این معناست که خدا اسباب کار آدم فریبکار رو بر علیه خود فریبکار استفاده میکنه، اسباب کار رو از او میگیره و او رو تو همون چیزی که فکر میکنه زرنگه، تو همون چیزی که ادعای زیادی داره، توی همون خدا شکستش میده، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل خیلی ها که ادعاهای غیر خدایی داشتن و تو همون ادعا ضربه خوردن. امیر مؤمنان علی علیه السلام این تعبیر رو فرمودن. این تعبیر رو من عرض بکنم خدمتتون برای حسن ختام برنامه‌مون، که حضرت امیر علیه السلام فرمودن اگر مکار و خودکار در آتش جهنم نبودند، من میتونستم مکارترین انسان ها باشم. اگر نهی خدا نباشه، اگر حواسمون به خدا نباشه، همه ما زمینه فریبکاری رو داریم. باید مراقب باشیم، خودمون رو بسپاریم به خدا، توکل به خدا و با اعتماد با خدا انشاءالله مسیرمون رو پیدا بکنیم.
یارم خدا
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی. باز
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، ای نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق،
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه
که این قلب را ما به سران آینه نگه بداریم.
در برنامه
گنج سعادت
لحظه ها را قدیمت شماری.
یکی از سربازان ناپلئون خطای بزرگی مرتکب و محکوم به اعدام شد، اما ساعتی قبل از اعدام مادر سرباز جوان خودش را به ناپلئون بناپارت رساند و گریست و خواهش کرد پسرش را ببخشد. ناپلئون که در جریان تخلف سرباز جوان بود به پیرزن گفت: مادر، باور کن خطای پسرت بخشودنی نیست. پیرزن بیان که به ترسد گفت: یقین دارم که گناه پسرم بخشودنی نیست، که اگر این طور بود تو وظیفه داشتی او را ببخشی، حالان که چون تو ناپلئون بناپارت هستی می توانی از گناهان بزرگ بگذری. ناپلئون سری تکان داد، خندید و گفت: می دانم که داری فریبم می دهی، اما فریبکاریت هم قشنگ است. و پسر را آزاد کرد. به این ترتیب به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفا یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد، که دلم شراب چرا ببینم. اگر از دیار یاران خبری کسی رسانم، بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
عجلم رسد اگر من نرسم به جمع یاران، دل زار من غمین شد که فقط خدا ببینم.
شب شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف در جای جای ایران زمین، هر جایی که هستید، غرق آرامش باشه انشالله. کماکان از این رسانه دینی در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که ساعت 20:55 دقیقه است و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما خوبان. در برنامه کلام ناب مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. رأس ساعت 21 هم همکاران خوبم در گروه خبر خدمتون خواهند رسید و اخبار معارفی 21 رو تقدیم شما عزیزان خواهم کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
خداوند بعضی وقتا برای تبلیغ یه چیزی، برای بزرگ دادن عظمت یک موضوعی، یه حادثه را می آفرینه. این شهید حجاجی برای عظمت بخشیدن به همه عظمت‌های دفاع از حرم بود. به این دلیل باید بزرگ بشود که اون بزرگ‌های مخفول مانده را همه متوجه بشوند. البته ما بنا نداریم هر اقدامی را تبلیغاتی کنیم، بیم برش تأکید بکنیم. ما امروز توی منطقه به لطف خداوند جمهوری اسلامی از یک قدرت فائقه حقیقی غیر قابل خدشه اساسی بهرمنده. من فکر نمی کنم در طول تاریخ ایران به معنای ایران، یک کشور و ملیت و در بعد مذهبی، هیچ وقت چنین قدرتی که تنیده شده باشد. این خیلی مهمه. ما داشتیم گرد بادی قدرت هایی که نادر شاه رفته تا هندوستان، مثل گرد باد رفته، مثل گرد باد برگشته، در جای دیگه داریم. اما قدرتی که تنیده باشد، دو مذهب را به همدیگه اتصال بده، سنی به شیعه را، این خیلی مهمه. این بقای قدرت تو اینه که بتونیم تنیدگی را ایجاد کند. باید دید چه عاملی باعث می شود که این تنیدگی در دو مذهب به وجود بیاد. دوم، مسائل قومی را و مسائل زبانی را حل بکنه، بتونه این هم یک عمقی ایجاد بکنه، یک تنیدگی ایجاد کنه. این باعث ثبات تثبیت به اینه، یعنی اون چیزی که غیر قابل جدا شدن باشه. وقتی یک چیزی متعلق شد به یک چیزی، اونقدر چسبندگی پیدا کرد که نشه تفکیکش کرد و جلاش کرد، این تصویر به وجود اومده. در این دوره انقلاب، در موقعیت انقلاب در بعد مذهبی و در بعد ایران، در بعد ملی، این چسبیدگی و این تنیدگی و این در هم فرو رفتگی در این ابعاد به وجود اومده. چند دلیل اساسی داره. البته اساس این فضا و رسیدن به این جایگاه، بدون این که بخوام غلوف کنم، یعنی این حرفای مرسوم رو بزنم، مهمترین و بارزترین و شاخصترینش رهبری بود.
نگاه می کنم عطری از که ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.